رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث در علم غیب، مبحث علم غیب که برای رسیدن به این بحث مجبور شدیم وارد بحث علم لدنی بشیم و در بحث علم لدنی مواردی رو عرض کردیم و رسیدیم به اونجا که جریان خضر و حضرت موسی علیه السلام رو مجبور شدیم که نقل بکنیم و مواردی رو باید اونجا توضیح میدادیم که یکی از این موارد این بودش که مصیبت‌ها و الم‌ها و بلاهایی که دیگران بر سر انسان میارن و یا ما احساس میکنیم که تقدیرات الهی است، با اینها باید چگونه برخورد کرد. دو تا روایت زیبا خوندیم. این روایت یکیش راجع به این بود که یه قومی از پیغمبرشون درخواست کردن که هر وقت اونها میخوان باران ببارد و خداوند متعال این کار رو به اون قوم واگذار کرد، گفت تا هر مدتی که میخواین، هر وقت میخواین بگیم باران بباره، ما که خداییم براتون رو موقع خاصش نمیفرستیم، شما هر وقت تقاضا کردید ما میگیم شما در این زمینه مستجاب و دعوه باشید، هر وقت میخواین بارون میفرستیم براتون. در روایت دوم قوم دیگر درخواست کردن از پیغمبرشون که هر وقت خواستیم مثلا بمیریم یا اصلا نمیریم، مرگ نباشه، چون مرگ خوشایند انسانها هست، خوشایند کسی نیست. این دو روایت رو آخرین روایتی بود که عرض کردیم در جلسه گذشته و نتیجهی که از این دو روایت میخوایم بگیریم، نتیجهش خیلی مهمه، تحلیلش خیلی مهمه. چند تا چیز رو در تحلیل این دو روایت عرض میکنیم بعد میریم سراغ ادامه بحثمون. اولین موردی که در تحلیل هر دو روایت هست اینه که اگر کار تدبیر عالم هستی از خدا به بشر منتقل بشه و بشر علارغم همه، یعنی حالا کارهایی که داره خودش بیاد این کار رو به عهده بگیره، یعنی بگه آقا تدبیر عالم هستی یا همش یا نیمیش یا بعضی از کارهای عالم هستی به عهده من باشه، مثلا مرگ به عهده خودم باشه، هر وقت خودم خواستم بمیرم، یا باران هر وقت خواست بباره، من خواستم بباره، نه هر وقت که خدا میخواد، اینم خدا واگذار به بشر بکنه. میگیم اگر کار تدبیر عالم هستی دست بشر باشه، علارغم همه امکانات، تحصیلات و دانشهایی که بشر بهش دسترسی پیدا کرده، باز همچون خالق هستی کس دیگریست و بشر خالق هستی نیست، نخواهد دانست که چه زمانی برای چه کاری اقدام باید بکنه. این رو دقت بکنید تا ما یه مثال میزنیم آخر سر براتون، چه زمانی برای چه کاری باید اقدام بکنه، اینو بشر نمیدونه. کارهایی که به عالم هستی ارتباط داره، نه به شخص خودش، اشتباه نکنید، اشتباه نکن، و نخواهد توانست که چه گونه کار رو انجام بده، چون اومده تدبیر یک بخشی از عالم هستی رو به عهده گرفته. که این رو حالا داستانای زیادی داریم، مثلا یه وقت نقل میکنن که پیغمبری، حالا اینو نقل میکنن، حالا اگر روایتش صحیح هم نباشه محتواش چیز منفعت داری برای من و شماست، که گفت خدایا امروز بذار که من رزق این مثلا حیوانات و اینها رو، انسانها اینا که هستن، امروز اینا که هستن من رزقشون رو بدم، اینا که مثلا جلو دست من هستن به عهده من واگذار کن. من اینو تعریف میکنم، بعد میگن رب دیگهای خیلی بزرگی آورد اون، حالا پیغمبر که هم نسبت میدن به حضرت سلیمان علیه السلام چون حکومت داشته، رب دیگهای بسیار بزرگی آورد، همه رو به کار گرفت، چی کرد فلان کرد اینا، و رسید به مثلا نهنگای دریایی، گفتش که آقا اینا چیز اونا اومدن و با همون زبون سخن گفتن و حالا داستانه دارن تعریف میکنن، محتواش ولی آموزنده است. گفتن که آقا ما گفت چقدر غذا بدیم؟ گفت ما روزیم 8 تن 10 تن 12 تن این نهارمونه، مثلا صبحونمون جداست، شاممون مثلا چیز دیگه است، فلان مثلا به ما بده فلان. ای دید همه این دیگایی که پخته اینا فقط میره برای یه نهنگ. گفت آقا ما تسلیم هستیم و نمیخوایم که رزق اینا پای خودت بشه، کار من نیست، اینا رزقش پای خودته، خودت باید ببینی کی بهشون صبحونه بدی، نهار بدی، شام بدی و چقدر بهشون رزق. ببینید انسان وقتی که تدبیر عالم اگر حتی یه مقدارش هم به دستش بیفته نخواهد دانست و نخواهد توانست، یعنی نمیدونه چی کار باید بکنه و نمیتونه از عهده اون تدبیر بر بیاد. این مورد اول. مورد دوم، در تحلیل این دو روایت بعضی اوقات ظاهراً، یعنی ظاهر اشیا به گونه ای هست و باطن اونها به گونه ای هست. ما ظاهرها رو میبینیم اینو خیلی قشنگ، خیلی چیز خوبیه، ولی از باطنش آگاهی نداریم. برای ظاهرش مثلا اگه دستمان باشه میریم برای ظاهرش خوب عمل میکنیم، ولی چون به باطنش دسترسی نداریم و آگاهی اون باطنی رو نداریم نمیدونیم چیکار باید بکنیم. مثلا همینجا مثالش میزنیم که حالا مطلب گم و گور نشه. مثلا شما کن یه میوه های میارن سر فصلش، میارن توی میدان تره و میدان میوه و تره بار میارن توی بازار میوه میفروشن، شما نگاه میکنی چه گلابی قشنگی، بعد میگی آقا گلابی کیلو چند؟ میگی کیلو انقدر. مثلا میخری گلابی رو میخونی، خب چه مزه بدی میده، چرا این مزه رو میده؟ میای به میوه فروشی میگی آقا چرا این گلابی به این خوشگلی قشنگی چرا این مزه رو میده؟ میگه آقا گلابی پیوند زدیم، تدبیر درست کردن گلابی نه حیاتش ها، نه همین ظاهرش، تدبیرش افتاده دست کی؟ بشر. بشر وشته اینو با یه میوه دیگه پیوند زده، نسبت به این کار دانش نداشته، جهل داشته، تجربه نداشته، کاری نمیدونه که چیکار باید کنه، خیال کرده این ظاهرش خوشگل بشه، داخلش هم همون شاه میوه است که مردم میخورن گلابی رو و لذت میبرن، خریده اینو حالش داره به هم میخوره، اصلا بقیهش گوش کنار دیگه نمیخوره، میگه این گلابی پیوندیه، اینو بشر توش دخالت کرده. دقت بکنید بعضی اوقات ظاهر اشیا به گونه ایه، باطنش به گونه ایه. این ظاهرش گلابی خیلی قشنگ، ولی باطنش یه چیز دیگه است، دستکاری شده، یا اون کاری که خالق هستی میخواسته روش انجام نشده، بشر توش موش دونده، دخالت کرده توش، و چون موش دونده و دخالت کرده به من پاسخ بدید، کار رو چیکار کرده؟ خرابش کرده. این برای آگاهی از اینکه این باطنش چجوری باید باشه، باید خالق هستی، انسان به خالق هستی مراجعه بکنه. این دو مورد. سومی مورد که از این دو روایت برمیاد اینه که همه اون چی که در اختیار انسان هست، از نباتات شامل گیاهان غیره منا، حیوانات، مخلوقات دیگر، اینا همه اونایشون که در اختیار انسانه. مثلا شما نگاه کن همه کرات در اختیار انسانه، به یه تعبیری نباتات در اختیار انسانه، گیاهان، حیوانات، اینا در اختیار انسانه، به یک تعبیری در اختیار انسانه، باران در اختیار انسانه، برف در اختیار انسانه. در اختیار یعنی چی؟ یعنی وظیفه پیدا کردن اینا در عالم هستی که به انسان نفع برسانن، برای منفعت انسان اینها آفریده شدن و به وجود اومدن. آفتاب، گرما و سرما، جزر و مد، امثال اینها، اینها همه اون چه هستن که و غیره و ذالک که در اختیار انسانن، باید در اختیار انسانن باشن، اینا باید متناسب با نیازهای بشر باشه. اگر کمی زیاد و کم بشه و از حد اعتدال خارج بشود، این کار رو شما باز به من بگید چیکار میکنه؟ خرابش میکنه. یعنی اگه دست انسان ها کلن بیفته، مثلا بگن آقا جزرومت دست انسان باشه، شما بگو کی جزر کنیم کی مد کنیم. یا خبینی هر کی رو آبه الان رفت زیر آب، هر کی زیر آبه اومد روی آب، همه چی به هم خورد. این در مورد اون دو روایت داریم میگیم، دقت بکنید. چون نمیدونه بشر اندازه گرما و سرما چقدر باید باشه، الان بعد از این همه سال دانشمندان نشستن فکر کردن که اگر سیاره خورشید یک سانتیمتر مثلا ما میگیم نزدیکتر به کره زمین بود، گرمای کره زمین میشد مثلا به جای 40 درجه در تابستون مثلا میشد 70 درجه، دیگه کسی زنده چی نمیموند، همه میمردن. اگر یک سانتیمتر دورتر بود این سیاره خورشید، از سرما مردم میمردن مثلا. اینو دانشمندان شده محاسبه میکنن، میگن این پس معلومه که یک خالقی مدبره داره به واقع تدبیر میکنه، حتی اندازه ها هم تا سانتیمترش هم چی دستش هست، داره دقت میکنه روی. حالا شما ببینید مثلا ما میخواییم که آقا به تدبیر خودمون یه هندوانه رو بگیریم، در مورد اون دو روایت داریم صحبت میکنیم، اگه تدبیرها دست ما باشه ما یه هندوانه رو مثلا میخواییم برسه، خب این هندوانه یه بوته ای داره، یه تخمی داره کاشته شده، بذری داره کاشته شده، این هندوانه کوچیک به این بوته فعلا رشد پیدا کرده، میخواد بزرگ بشه. ما میگیم که حالا که خورشید دست ماست، بارون هم که دست ماست، ما زودتر به این تزریق میکنیم، یه حالت دوپینگ برای این هندوانه درست میکنیم که زودتر هندوانه بزرگ بشه، بریم بازار بفروشیم پول به دست بیاریم. حالا شما به این کار علاقه نداشتی، چی بنیادها و ستادها به اندازه کافی به این کار چی علاقه دارن که زودتر به اون پول برسن، اینو فقط دنبال همین بساطن که چیکار کنم به اون پوله برسن. بعد شما میای میگی آقا خب ما به خورشید میگیم یه خورده بیشتر حرارتتو بتابون به این هندونه که این زودتر رشد بکنه، به بارون هم میگی مثلا شما بیا زودتر این آب بهش بخوره فلانش. بعد چه اتفاقی میفته؟ هندوانه یک چیزی در عالم هستی، ببینید یک چیزهایی در عالم هستی وجود داره، اینا باید دست به دست هم بدن تا هندوانه هندوانه بشه. اونا چی چی هن؟ اونها اینه که این باید گرما رو دریافت بکنه، آب رو به موقع دریافت بکنه، خاک رو به موقع دریافت بکنه، چیز عناصری که در دل خاک هست رو به موقع دریافت بکنه. ببینید اینا این مسئله است. بعد غیر از این چیزها دیگه چه چیزیه که باید این داشته باشه تا این هندوانه بشه؟ حالا خربوزه، طالبی، گرمک، اینا همه سر جای خود. دقت اون دو روایت رو داشته باشی. یکی از اون چیزها تدریج هست، یعنی کار باید تدریجاً درست بشود نه یک آن. در عالم هستی خیلی کارا رو خداوند متعال تدبیر کرده که اینا به تدریج درست بشه نه یه آن درست بشه. بچه باید به تدریج درست بشه. شما میگی که حالا مگه نمیتونست خداوند بدون تدریجم بچه رو مثلا در رحم مادری خب به انزه 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و فلان که مردم میگن مثلا بکنه، مثلا در عرض یه روزه همه این کارا بشه؟ خداوند قدرتشو داشت، ولی حکمتش بر این تعلق گرفته این به تدریج رشد پیدا بکنه، بعد به تدریج پا به عرصه وجود بگذاره، به تدریج در اون دنیایی که قرار میگیره استفاده بکنه از چیزهایی که باید استفاده بکنه تا بزرگ بشه و رشد بکنه. وگرنه شما ببینید حضرت مریم سلام الله علیها شوهر که نداشت، که خداوند به معجزه حضرت عیسی علیه السلام چند ساعته حضرت عیسیش کرد، بعدم آوردش توی دنیا. اصلا بعضیا نوشتن به روز هم نکشید، اونایی هم که نوشتن به روز کشید نوشتن 3 روز، 3 روز حضرت عیسی عیسیش. این کار کرد برای چی؟ یعنی بگه من این کارم چی میتونم بکنم، اما تدبیر من بر تدریجه، باید تدریجاً این بیا. این تدریج در خیلی کارهای عالم هستی هست. این هندوانه باید به تدریج گرما بگیره اگه میخواییم اون هندوانه شیرینه. ببینید شما میخوایی شیرین باشه، ظاهرش هم پوستش کلوف باشه که به جایی نخوره دست بهش میزنی بشکنه، شیرین باشه، پر آب باشه، مزه داشته باشه که میادیم خود، عطرم داشته باشه، یعنی عطر هندوانه پخش بشه تو فضا. حالا راجبه خیار و هلو و نمچیش اینا هم همه همین بساط. اینها چگونه به دست میاد؟ اینا رو مدبر اومده تدبیر کرده به تدریج این مراحل توی کنه تا همه هندوانه. شما بیا بگو آقا ما یه دستگاهی درست کردیم تو خونه، ما غذا رو همه رو خام میذاریم تو این دستگاه، چند دقیقه میپزتش، وقتی پختیش دادیش بیرون تدریج رو رعایت نکردی، بعد دانشمند تغذیه میادن چون نخور این غذا رو، میگی چرا نخور؟ میگه این سرطان‌زاست، چون این بعد به تدریج پخته میشده، یه آن یهو پخته شده این سرطان‌زا، خودت هم وقتی مصرف میکنی میبینی عطری نداره، مزه ای نداره، فقط سیر کننده است. ولذا شما ببینید این مسئله تدریج در عالم هستی مثل همون قهوه خونهایی که قدیم بود حالا هم هست، دیزی آبگوشت گذاشته اونجا زیر شعله است، از صبح داره این میپزه، همیشه عطر اون آبگوشت با آبگوشتی که شما میای با دم و دستگاه‌های مختلف زودی از آب و گل درش میاری، همیشه مزه و عطر اون با این فرق داره. اون تدریج رو رعایت کردن رعایت نکردن. پس یک دونه میوهی که در این عالم هستی به وجود میاد چیزهای مختلفی رو طی میکنه، چیزهای مختلفی هم باید داشته باشه، دقت بکنی. این کار اگه دست بشر سپرده بشه، بشر چون دنبال، ما بهش میگیم بشر سودجو، چون دنبال سود هست و پول هست اینا، زودی میخواد هندونه چی بشه؟ بزرگ بشه، هلوه روش پیدا بکنه، فلانچی گوسفنده زودی مثلا چی بشه، بچه فلان، همه رو خراب میکنه هم به میبره، اونی که باید بشه نمیشه. ولذا واژه‌ای در قرآن کریم هست که من میگم شما پیگیرش باشید، قدرن مقدورا، یا اون واژه هایی که میگه خداوند به اندازه، همش مسئله اندازه است، که آخر سوره به نظرم سوره حجرات، سوره معذرت میخوام قمر هست، در سوره قمر این رو چندین بار خداوند به کار برده این واژه رو، که هر چیزی اندازه ای داره، ما با یه اندازه ای هر چیزی رو خلق کردیم، اگر کمش میکردیم ضرر میشد خسران میشد، زیادش هم میکردیم ضرر و خسران میشد. این سه تا چهارم که آخرین مطلب هست، بعضی از تدبیرها مانند مرگ، اگرچه تدبیرهایی که خداوند خالق هستی برای بشر در نظر میگیره، ممکنه ظاهر خوشایندی نداشته باشن، اما باطنشون برای بشر خوشاینده. مثلا مرگ، همه انسان‌ها روی کره زمین نمیخوان بمیرن، الان همه تلاششون هم بر اینه که یه سال بیشتر باشه، به قول اون چیزی که اون هفته گفتیم، میخوان ببینن آخرش چی میشه، ببینن که آخر این کره زمین به کجا میرسه، هم دنبال این قضیه هست. اما مرگ، نه من خوشم میاد، نه شما که اینجا خوش نشستین خوشتون میاد، هیچ کی خوشش نمیاد، همه دوست دارن زیادتر عمر بکنن، دوست دارن باشن الا حالا شزه و ندارن. این مرگ یک ظاهر ناخوشایندی داره، ظاهرش همینه که من و شما میبینیم که خالق هستی در نظر گرفته برای بشر، اما اومد با اون روایته که اون جلسه گفتیم، باطن مرگ مشخص شد که برای بشر چیه؟ بلند بفرمایید، سودمنده، نافعه، منفعت داره، نفع داره. اگه مرگ نباشه گفتیم چه اتفاقی میفته، چه اتفاق ناخوشایند و ناخرسندی میفته. در مورد اون گیاه هم که عرض کردیم حدیثش خوندیم، ببینید یه ظاهر، یه وقت یه ظاهر خوبی داره، باطن ناخوشایند داره اگه تدبیر نشود. مثلا شما میبینید گندم رشد میکنه، همه زرد رنگ، سمین پر میشه، اون جلسه هم روایت خوندیم، همه تپه‌هاشون هم پر این علف ها شد، چیزای گیاه گندم بود، چیز گندم همه شد گیاه گندم فلان اینا. اما این گندم فقط گیاهش نیست، برگهای ریزش نیست، ساقه نیست، این هم جزئی از او هست، ولی همش اینا نیست، اون دانه گندم جزء همون تدبیر هست، این دانه گندم باید آبی به اندازه بهش برسه، آفتابی به اندازه باید بهش برسه، وقتی آب رو بارون رو اینها گرفتن به اختیار خودشون، این گیاه رشد کرد، همه جا پر گیاه شد، ولی داخل اینا دانه ای به وجود چی نیامد. اینا دانه رو خراب کردن، خیال کردن فقط به همین گیاه هاست که روش میکنن، رفتن دیدن دانه ای در کانی، یا اگر مثلا دانه ای اون دانه پوکه به درد نمیخوره، آردی نمیشه باهاش مثلا. این در مورد میوه های دیگه، محصولات دیگه، مخلوقات دیگه، اینا همه وجود داره. راجع به بشر هم همینطور. کلمه استوایی که تو قرآن به کار رفته، واستوا، همش مال همینه. یعنی باید به اندازه، صورت این به اندازه باشه، دماغش به اندازه باشه، لبهاش به اندازه باشه، چشماش به اندازه باشه، ابروهاش به اندازه باشه، مژه‌هاش به اندازه باشه. ما عقلمون نمیرسه، رفته ابروشو میتراشه، میگه میخوام خالق هستی خودم برای خودم ابرو بذارم، ولذا میذاره، شوهره وحشت میکنه، پا به فرار میذاره، میره ونکوور کانادا. توجه کردی؟ میترسه، چون دیگه قیافه که این میگیره دیگه اون قیافه خدایی چی نیست. یا حالا رفته عمل میکنه، یه وقت واقعا یه زائده داره تو بینیش، عمل میکنه، یا بینیش مثلا چی شده عمل میکنه، یا مثلا پلکش واقعا افتاده، چشمش مثلا چی عمل میکنه، اینا حق ابن. اما یه وقت واقعا نیازی به این کار نیست، میره دماغش رو محاسبه میکنه، یک دماغی پیدا میکنه، میگه این گونه هایی که خالق هستی گشته اینا کمه، میره یه چیزی میذاره زیر این پروتزی، چیزی میذاره، یه چیزی درست میشه که خودش هم تو آینه نگاه میکنه خوش و وحشت میکنه. بعد نمیگه من اشتباه کردم، اون وقت از دین و دیانت و اجتماع هرچی بعد میگه، یا میره خوشو میکشه، یا میشینه مثلا بگه که من دیگه فلان کردم، چون دیگه کسی هم نگاه به این نمیکنه، توجه به این نمیکنه. واقعا بعضی چهره ها وحشتناک هم میشه، آخه من خیلی تعجبه، مثلا دیگه من خودشم برگشته مثلا طرف همچی میکنه به دکتره، میگه گوش منو مانند گوش الاغی درست کن، در حالی که خالق هستی برای الاغ یک چهره دیگه‌ای در نظر گرفته، برای این یک چهره دیگه‌ای در نظر گرفته. مرکب از الاغ و بشر یه چیزی در میاد که خود ملائکه و اینا هم تعجب میکنن که این چه موجودی هستش، خود تو خودش هم میبینه وحشت میکنه. این هر کدوم خدا برای الاغ یک چهره در نظر گرفته، برای بشر یک چهره. گوش این بشر باید متناسب با این هیکلی که خدا برای بشر در نظر گرفته باشه. اگه شما رفتی گوشتو علاقه کردی، دماغتو عقابی کردی، ابروتو نمیدونم میمونی کردی، نمیدونم، خب این یه چیز جدیدیه، چطور این به هیچ چی نمیخوره، همه چی رو رفتی به هم ریختی و رفته. اگه اینا رو فهمیدید صلوات بلند بفرستید. حالا سوال اینجاست که چرا آدم‌های خوب رو خداوند متعال به بلا و گرفتاری مبتلا می‌سازه، نه عذاب، که این توضیحو دادیم. دقت بکنید، چند تا حدیث می‌خونیم در این باره، بعد انشالله چند تا راهکار باید بگیم، اگه بتونیم امشب بحثو جمعش بکنیم تو این زمینه. دیشب این اسرائیل خبیث میگفت 100 تا هواپیما اومدن یه باریکه‌ای رو، واقعا باریکه غزه رو با 100 تا هواپیما، حالا خودشون داره میگه ما بمبارون کردیم، یعنی اینها رو زیر بمب و اینها قرار دادن، خانواده‌های بی پناه و بندهای خود. یه صلواتی برای حمایت از اینها بفرستید ان شاءالله، این رژیم غاصب ان شاءالله اونجوری که خدا میدونه باش برخورد کنه، اینها ان شاءالله به گل بنشینن و ان شاءالله از بین برن، این دستشون کوتاه بشه از این تجاوزات. یک صلوات برای حمایت از مظلومان غزه بلند بفرستید تا من احادیثو بخونم. الله اکبر. یکی از آیاتی که شما همتون حفظ هستید ظاهرا در سوره مبارکه بقره باشه، اگه من اشتباه میکنم به هم تذکر بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب این در دل این دعایه چندین مسئله است. یکی این که شما از دل این دعایه میابی که یک سری بلاها قطعا و یقینا از جانب خدای تعالی است. برای چی هست؟ چون میفهمد ولنبلون، نه نون ثقیله دارن نظر ادبیات عرب، ما حتما حتما میآزماییم، یعنی حتما حتما آزمایش میکنیم. کیا رو؟ نه هر کسی رو، کفار رو نه، مشرکین رو نه، چون اینها جایگاهی پیش ما ندارن، اینها باید برن داخل عذاب بشن و اینجا ما میدون بهشون میدیم هر کاری میخوان انجام بدن که بعد برای عذابشون کسی به ما اعتراض نکنه، کسی به ما اعتراض نکنه. کیا را بلا بهشون نازل میکنیم و می آزماییمشون؟ اینهایی که به ما ایمان آوردن. برای چی این کار رو میکنیم؟ بعد در تمام آیات قرآن فرموده برای اینکه ایمان آوردن به این نی که شما همچی کنی. آقا شما ایمان آوردی همچی؟ بله بله منم ایمان آوردم، منم مسلمونم. شما چی آقا؟ گفتش که منم مؤمنم. یه بنده خدا به من مراجعه کرد و حالا شاید این حرف قشنگی نباشه، واقعا حرفش هم خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده. گویا شخصی بنده خدا جمعه ها هم روزه میگیره، نماز اول وقت میخونه، نماز مغربش که تموم میشه میره مشروب میخونه. باشه این چه مرضیه دیگه، این چه بیماریه؟ خب اینم میتونه بگه من ایمان آوردم. و ایمان آوردم به درد نمیخوره. در اون سوره حجرات که فرمود که وقالت الاعراب آمنا، گفت پیغمبر نمیاد میگه ما ایمان آوردیم، بهشون بگو شما ایمان نوردین، اسلام آوردین، نه مسلمون شدین. ایمان چیه؟ ایمان مرتبه بعد از اسلامه، یعنی بعدش ایمان میاریم، بعد تسلیم اوامر پروردگار بشی. آقا نماز بخون، روزه بگی، مشروب نخور، چشم. من هم نماز میخونم، هم روزه میگیرم، هم مشروب میخورم. این که نمیشه که آقا، هم چیزی که این که ایمان نیست. ما میایم مؤمنین رو میآزماییم، ولا نبلوان نکن به شیء، به یه چیزی. از چی؟ خوف، ترس. حالا داستانی داره تو روایت اونجا نوشته، رجوع کنید چون مورد بحث ما نیست. والجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال و الانفس، کم شدن اموال، نقص یعنی کم شدن اموال، مالش اینو کم میشه. ول انفس، یکیشون عزیزی رو از دست میدن. و ثمرات، باغ میوه‌ای دارن فلان اینا نمیگیره، درخت خوش میشه، میوه ها به میره، میپوکه، سیبا لکی میشه مثلا فلان، و و و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. اگه ادامه یار من اشتباه کردم من تذکر بدید. و بشر صابری، ما بشارت میدیم به صبر کنندگان تو این زمین ها که این مورد این آزمایش قرار گرفتن، یعنی صبر کنن. بشارت مورد صابرینه، مال کسی دیگه نیست. الذین اذا، صابرین کیان؟ صابرین کسانی هستن که وقتی بلایی به سرشون نازل شد نمیگه دیگه من در خونت نمیام خدایا، دیگه هم نماز برات نمیخوام، دیگه هم روزه نمیگیرم، دیگه هم امام رضا نمیرم، دیگه هم کربلا نمی، دفعه آخرم باشه دیگه اگه فلان کنم. خدا رو تهدید نمیکنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی یک مصیبتی براشون اومد به جای این حرفا، یا به جای اینکه تلفن رو بشه کسی پشت تلفن همشون کنه، عمه مردا، اخ اخ اخ، چی عمه که دیرو پیش ما چی شد، مرد، اخ 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 اخ، اوه اوه اوه، ستایشمون تصادف کردن مثلا کوچک، اوه اوه اوه، همش با اوه اوه اخ اخ و اخ اخ و اه اه و واه واه و خدا خانوما، اینو مال آقایونه، خانوما خدا مرگم بده، الهی مادرش بمیره، یعنی یکی دیگه هم اضافه بشه به اون مرده ها، الهی نم باباش اونجا بی پدر بشی، الهی که نم شکر اونا، نم کاش نم کیکه بود به جاش میمرد. شمسی خانوم میبینی تو رو خدا، سکینه خانوم کجا هست؟ نفس سرشو نمیمیره، اینا مردن جوان، یعنی الان یعنی چیزی که دق کرده که چرا اون نمیمیره، این اون جای این هم تنگ کردن اونا. این اوضاع ماست. قرآن میفهمد و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو، اینا به جای این حرفا که کاش کیکه میمرد، آخ آخ خدا مرگم بده، الهی من نبودم، الهی من، به جای این حرفا میگه، به چی میگه؟ انا لله و انا الیه راجعون. حالا شما اینو تو خونه همچیکون بگو، انا لله و انا الیه راجعون. ماشینو دوز برد، انا لله و انا الیه راجعون. زودی زنا میتونه، کسی مرده؟ قرآن میگه لازم نیست کسی بله بمیره، میگه هر بلایی که به سرت اومد، اولین جمله ای که از دهان صابرین خارج میشه، ماشینو دوز برد، خونه رو دوز زدن، آتش سوزی شد، سیل شد، زلزله شد، صاعقه شد، باقی نمیدونم مثلا میوه هاش خراب در من فلان شد، تا بهت خبر دادن، خبردار شدی، میفهمد صابرین کسایی هستن که اولین جمله که از دهانشون خارج میشه چیه؟ انا لله و انا الیه راجعون. این فقط برای مرگ نی، ولی ما زمان مرگی نمیدیم، میگم هممون نمیگیم، چون خانومه تو خونه میگه نگی اینجا ها، وقتی هم انا لله، چرا اینجا که کسی نمرده، اونجا مردن. این میگه اولین جمله اینه، انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا این بلاها که به سر آمد، اگه ما یقین کردیم 100% ناحیه خدای تعالی است، ببینید من یه پازلی برای شما پهن میکنم، چند تا حدیث سری میخونیم، فقط توضیح زیاد نمیدیم، دقت بکنید. بازم ما که کاری از دستون بر نمیاد، لااقل با این صلوات ها این مسلمان های مظلوم غزه رو که همه چیشون هم دیگه اینا رو قطع کردن پریشب تالا حمایت بکنیم، با این صلوات و از خدا بخوایم که این صلوات ها رو به عنوان ملائکه یاری دهنده اینا انشالله بر علیه اسرائیل قاسب اونجا بفرسته و اینها رو انشالله به پیروزی برسونه. بلند خط بفرمایید. از امیر المومنین سلام الله علیه، میزان الحکمه صفحه 4917، خداوند سبحان امور را بر اساس حکم و قضای خودش جاری می سازد، نه بر طبق پسند تو. یه بار دیگه می خونم، خداوند متعال امور را بر اساس حکم و قضای خودش جاری می سازد، نه بر طبق پسند تو. چون اگر بر طبق پسند تو بود، اون دوتا روایت مرگ و اون برنامه بارونه اینا یادتونه، چیکار میکرد بشه؟ بلند به من جواب بدی، کارو خرابش میکرد. بر طبق امر خودش جاری میسازه، بر طبق پسند تو نه. چون تو خیلی چیزا هست که نمیدانی و نبایدم بدانی. حالا من تو بحث علم غیب بهتون میگم که بعضی دوستان به من مراجعه میکنن که آقا ما چیکار کنیم علم غیب دارا بشیم، من اونجا بهتون میگم که اصلا به نفع هست همچین چیزی یا نه، به شما عرض خواهم کرد. این پازل رو پهن کردید، این اولین حدیثش. دومین حدیثش امام صادق علیه السلام، چون روز قیامت شود و خداوند خلایق را گرد آورد، از آنچه به آنها سفارش کرده و فرمان داده است بازخواستشان کند. مثلا بهش گفت آقا من بهت گفتم این کار بکن، تو نکردی، اون کار رو نباید میکردی، کردی، بازخواست میکنه. و از آنچه برایشان مقدر و حکم فرموده است نپرسدشان. یعنی اونی که خودش نازل کرده، این نسبت به اون نزول صدمه دیده، از اون ازش سوال نمیکنه. این یه تخفیف خداست، میگه من اون رو خودم فرستدم، اون بلا رو برش، اون مصیبت رو خودم فرستدم، از اون ازش سوال نمیکنه. ولی از چیزایی که در مسئله عادی و طبیعی کار بوده، از اون ازش سوال میکنه. چند تا حدیث دیگه هم اینجا هست، من خیلی سریع باید اینها رو بخونم و مطلب رو جمعش بتونیم بکنیم امشب انشاءالله. خب بعضیش هم همچین حالا الان نخونیم بهتر. امام صادق علیه السلام، میزان الحکمه رو من آدرس دادم دیگه تکرار نمی کنم. حضرت می فهمد از جمله سخنان نجوا آمیز خداوند با موسی بن عمران این بود که ای موسی، هیچ مخلوقی نیافریدم که نزد من محبوب تر از بنده مؤمنم باشد. من بنده مؤمنم رو خیلی دوست دارم، خیلی دوستش دارم، اما دوستی به این نیست. این جمله من، این امنه ها از خدا نیست، دقت بکنید، از امام صادق هم نیست، این جمله از منه. چون روایت دیگر رو ما خوندیم قبلا بهتون گفتیم، دوستی به این نیست که هر جوری من میخوام خالق من برای من چکار کنون، کسی که منو دوست داره، یا حالا نه خالق من، اون کسی که محب به منه، من محبوب او هستم، اون محب به منه. دوستی به این نیست که اون جوری که من دوست دارم محب به من عمل بکنه. دقت بکنی، شما ببینید اونایی که تو خونه‌شون بچه کوچیک دارن، اونام که ندارن دیدن، بچهای کوچیک اصلا همم همینطوری، حالا بعضی هم چیکار، آقای نسل حالا چجور، نسل گذشتم همینطور بود، فرقی نمیکرد. دقت بکنید اینو، حواستون جمع باشه، یه وقت اظهار خستگی نکنید، چون این بحث باید جا بیفت. ما نباید تصور کنیم که دوستی به اینه که هر جوری ما میخوایم عمل کنیم عمل بشود، این دوستیه. نه، این دوستی نیست، چون بیشتر وقتایی که ما اون چیزی که میخوایم اصلا به نفعمون چی نیست. خداوند برای هر کدوم از اینا نمونه گذاشته. حواستون به من طور خدا، من براتون بگم اینو، همه حواسا هست. اون صلواتی که قایم کردیم برای این مسلمانای غزه، یه دونه دیگه هم بفرستید بونم. من تا آخر حدیث رو میخونم، بعد این مثال براتون میزنم. هیچ مخلوقی نیافریدم که نزد من محبوب تر از بنده مؤمنم باشد. یعنی من بنده مؤمنم رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، نزد من خیلی عزیز. او را به بلا گرفتار می سازم. خب بلا یعنی چی؟ بلا گتیبه مصیبت‌های مختلف. زیرا که این برایش بهتر است و من که خالق او هستم، یعنی پیچ و مراشو من صفر کردم، من بهتر می دانم چه چیز بنده ام را می سازد. من بهتر می دونم که چه چیز این بنده منو می سازه، پس باید بر بلای من شکیبا باشد و نعمتهایم را سپاس گذارد و به قضای من، یعنی همون تدبیر من، خوشنود باشد. تا چی بشه؟ تا او را از صدیقان بارگاه خود نامش را بنویسم. تا او را از صدیقان بارگاه خود نامش را بنویسم. حالا اون مثاله که می‌خواستیم بزنیم، شما این بچه ها رو می‌بینید، بالاخره توی خونه رفتین بچه داره دیگه. حالا بعضی بچه‌ها که اینجوری هم، مثلا شما هر اسباب بازی که براش میخری با اون بازی نمیکنه، میاد با موبایل شما بازی میکنه، با موبایل شما بازی میزنه، موبایل رو خراب میکنه، میره با تلفن خونه که به سیم وسیله تلفن رو هم داره، انقدر میکشه تا سیمشو پاره کنه، گوشیشو نم بسوزونه، نم تو آب بزنه، نم چیزی. بیا کارهایی که خودش دوست داره میخواد انجام. ببین هر اسباب بازی که شما براش میخری با اون دوست نداره چی بازی بکنه، دوست داره هر کاری که خودش دلش میخواهد انجام بده. میره یه کاسه میاره میذاره اون وسط، آب تو کاسه میذاره، میره یه چیزایی رو میره، تلفن و گوشی شما و نم چیزی میاره میذاره توی آبه. مثلا شما چیکار بچه نکن این کارو، خب من برات اسباب بازی خریدم. من اونو به زبونه بی زبونه به شما میگم، اونو دوست دارم که این با این کار شروع میکنه خودش رو راضی. سوال اینجا پیش میاد که آیا این کاره که این بچه داره میکنه کار خوبیه؟ بله؟ شما نشستیم که عجب بچه بی عقلی ها، خب من راتم برای دیدم پول اسباب بازی دارم خریدم، خب این چه کاری تو داری میکنی؟ این حالت خداوند برای ما گذاشته، نگاه کنیم به حال خودمون و خدا. ما دوست داریم، ما دوست داریم که هر رو فلان غذا فلان غذا فلان غذا رو بخوریم، دوست داریم که هیچ وقت بیمار نشیم، دوست داریم که مرگ نباشه، دوست داریم همه چیز در اختیار ما باشه. خب نمیشینیم فکر کنیم که بعدش چه اتفاقی میفته. اون دو روایت ما خوندیم برای این قضیه نمونه، بعدش چه اتفاقی واقعا میفته. ما خیلی چیزها رو دوست داریم که به نفعمون نیست، مثل همین بچهه. مثلا بچهه میره دوست داره میره پشت تلویزیون، این فیشای تلویزیون که خورده به برق، میره انگوشتش میکنه تو این فیشای برق. بعضی بچه‌ها میخوام میذارم اینا تو پریز میکنن، خیلی علاقه به این کار داره. شما بهش بگید بابا این چه کاری، بچه بشین آخه، این کارا هیچ کمش به نفعش نیست، ولی دوست دارد این کارو انجام بده. یه فامیلی ما داشتیم، الانم مادرش به رحمت خدا ربنده خدا خودش هست، یک چشمش از بین رفته، 50 سال این چشمش از بین رفته، مثلا 60 سال از بین رفته. این کوچیک بود، من یه وقتی میگفتم که چرا تو با مادرت اینقدر مخالفت میکنی، بعضی وقتا مثلا بهش داد میزنی داد میکنی، میگو این باعث شد چشم من کور بشه. گفتم برای چی؟ گفت من تعریف میکنی که من کوچیک بودم، من رفتم قیچی رو برداشتم، من اومدم با قیچی برم بازی بکنم، مادرم به هم گفتش که قیچی رو بده من، من فرار کردم گفتم نه نمیدم، اومد بگیره من زدم زیر گریه. دیگه مادرم چون دید من گریه میکنم دلش سو قیچی رو از من نگرفت، منم یه خود دیگه رفتم جوته با قیچی خورد از های تیزی قیچی رفت تون چشم فرو، میگو بار بردم بیمارستان چشم دست رفت. اینو مادرم برام تعریف میکن، میگو از اون زمان تا اون موقع که مادر بنده خدا به رحمت خدا رفت همش همش میگه چرا قیچی را از من نگرفتی؟ گو آخه تو گریه میکردی. گو به جهنم که گریه میکردم، عوضش الان چشم میداشتم. گرفتی مطلب چی شد؟ کارای ما با خدا همه همینه، همش همینه. ما میگه بلا رو میفرستم من که من میدونم تو چجوری ساخته میشی. اگر هر چیزی میخوای در اختیارت بگذارم مثل همون بچه میزنی خودتو شلو پلو، که بلدیم بگین که شلو پل میکنی، شلو پل با هم هستن، جمله مرکبه، میزنی شلو پل میکنی، کور میکنی خودتو، کر میکنی خودتو، خفه میکنی خودتو، نمیفهمی. بچه ای اگه من مداد پاک کندار به دستت بدم پاک کن میجوی میره تو حلقه دیر میکنه، مثل اون دختر 12 ساله اردنش بیمارستان هر کاری کردن این طفلک زنده نم تای پاکونو خورده. اینا تو میزنی اینجوری با چاقو میزنی خودتو کور میکنی، خودکار تیز میکنی تو چشم خوده. وقص علاخاز این هم یه حدیث. اون صلواتو دوباره یادتون نره، یادونو بلند بفرستی در اعمالی صدوق رحمت الله علیه صفحه 439 حدیث 15 هم. میگه روزی پیغمبر یه جوری خندید حضرت که دندونهای مبارک حضرت پیدا شد، فرمود که از من نمیپرسید که برای چی دارم میخندم الان؟ گفتن که یا رسول الله چرا شما الان خندیدی؟ حضرت فرمود از این که از انسان مسلمان در شگفتم که هرچه خدای عزوجل برای او حکم و مقدر کند سرانجامش برای او خوب است. پایان مهمه، پایانش براش خوبه. این ممکنه الان میگه آقایم به نفع منی، چرا قیچی را من گرفتی؟ چرا خودکار را من گرفتی؟ زیر گریه میزنه بچه خودشو میزنه میکشه ناقفم، چرا این کار کردی؟ چرا اینقدر گریه میکنه سیاه میشه مثلا؟ ولی این مادر پدر عاقلن، میگه به هیچ وجه به چاقو رو به دستت چی؟ نمیدم. چنگال رو به دستت نمیدم. تو نمیتونی از این چاقو چنگال درست استفاده کنی چون هنوز زمان درست استفاده کردن نرسیده، تو بچه هستی. پیغمبر باز فرمودن در هر قضای خدای عزوجل برای مؤمن یه خیری هست، یه خیری درش هست. بعد باز پیغمبر فرمودن شگفتا از مؤمن که هر قضایی یعنی هر تدبیری خداوند برای او براند یعنی براش جاری کنه برایش خیر است، چه خوشایند او باشد یا ناخوشایندش باشد براش خیره. اگر مبتلایش کند کفاره گناه او باشد، که نمیخواد این تو برزخ تو دوزخ بره، تو قیامت بره تو دوزخ، کفاره گناه براش قرار میده. اگر به وی عطا کند و گرامیش دارد به او بخشش کرده است، یعنی بهش یه چیزی بخشیده که این داره در این زمینه داره امتحان خودشو پس میده. بعد از امام صادق علیه السلام که اینو در زمانی که حضرت رو زهر داده بودن تو بستر افتاده بود، راوی میگه من رفتم ببینم گفتم گریه کردم، امام صادق خیلی با صدای خیلی ضعیف، حضرت بدنش خیلی سم در بدنش اثر کرده و بدنش رو خیلی لاغر کرده بود، آب شده بود بدنش، فقط سر حضرت پیدا بود، مثلا انقدر بدن نحیف شده بود اینجوری. گفت من گریه کردم، مثلا فهمم برای چی گریه میکنی؟ گفتم برای شما، چرا اینجوری شدین؟ چرا دنیا با شما اینجوری کرد؟ اینا زهر دادن، چرا اینا با شما اینجوری میکنن؟ آخه چرا باید شما اینطوری بشی از خاندان اهل بیت؟ شما که به کسی بدی نکردی. حضرت فرمود اونجا فرمود، حالا اینجام این حدیثو داره، من این تیکشو میارم تو همین حدیث که البته هست براتون میخونم. امام میفرماد در شگفتم از فرد مسلمان که خدای عزوجل هیچ قضایی برای او نراند جز این که خیر او در آن باشد. اگر با قیچی تکه تکه شود برایش خیر است. اینو حضرت اون موقع فرمودن، موقعی که در بستر بیماری بودن. و اگر از شرق تا غرب عالم را در اختیار گیرد باز برایش خیر است. خب این تا اینجا بیشتر از این خسته کننده میشه. من چند تا راهکار بهتون میگم، اینجا یه نتیجه میگیرم، یه تیکه بحث رو اینجا تمامش بکنین، بعد انشالله حالا جلسه آینده چند تا از این حدیث رو میخونیم در قالب چند تا سوال دیگه. یه صلوات بلند دیگه، باز خانومان بلند با آقایون صلوات، برای این خانومها و آقایون و بچه هایی که کوچیکن تو غزه. دیشب نزدیک 800 تا میگن کشته یهو در عرض چند ساعت، 24 ساعت 48 ساعت دادن، شهید دادن بنده خدا. براشون یه صلوات دیگه بفرستید براشون. اینو خوب گوش کنید که نتیجه امشب رو بگیریم، این جلسه رو. اگر مصیبت و بلایی وارد شد تکلیف ما چیه؟ و شما تکلیف اون احادیث فهمیدید، باید صبر کنین، بشر صابرین داره، آیه قرآن فلان اینا. ما باید چه عکس العملی داشته باشیم؟ وظیفه ما در قبال این گونه ابتلاعات چی هست؟ خب اینجا شما یه تیکش فهمیدی، باید صبر کنیم اینا، ولی این کار خیلی مشکله. شما بیمار داری، خدای نکرده حالش خیلی بده، این بیمارستان قبول نمیکنه، اون بیمارستان قبول نمیکنه، اون دکتره ناز میکنه میگه باید حتما به دلار بیاری به من پول بدی، اون یکی دکتره میگه حتما سکه بیاری به من بدی تا من اینو عملش کنم، من بیمارستان انقدر میگیره، بیرون بیمارستان باید انقدر به من بدی اضافه تا من اینو عملش کنم. خب این مسائلی که تو مملکت ما هست متاسفانه. چرا حالا به خیلی این پزشکا رسیدگی نمیشه؟ مثلا نمیدونیم بیمارستان دولتی هرچ، خب بیمار شما رو دستت میده، داروش هم پیدا نمیشه. اینجا صبر کردن کار خیلی سختیه، خیلی سخته، خیلی مشکله. من بخوام تو مسیر صبر قرار بگیرم، هم من بیشتر از شما همینطور، ما هم داریم حرفشو میزنیم، اما بندم در مرحله عمل قرار بگیرم، معلومی بتونم این حرفایی که دارم میزنم عمل بکنم خودم، که سخته، خیلی مشکله. یه چیزی اینجا من بهتون میگم، این آخرین فرازهای این جلسه است. همه آقایون دقت بکنن، خانومام همینطور، آقایونی که کار دیگه هم انجام میدن اینو گوش بکنن که این نتیجه بحثمونو بگیریم، خانومام همینطور. ببینید وقتی مصیبت آمد از سه تا حالت خارج نبود، یا دست خودمون بود، با دست خودمون درست کردیم، یا دیگران درست کردن، یا گفتیم خدای تعالی برای ما مقدر کرده، از ناحیه خداست. الان مصیبت اومده، بلاه اومده، گرفتاری پیش اومده. اینجا رو دقت کنید، شما چه راضی باشی، چه ناراضی باشی، چه بخواهی، چه نخواهی، چه شکرگزار باشی، چه ناسپاسگر باشی، چه بخواهی، چه نخواهی، این اتفاق به من پاسخ بدین. چی شده؟ افتاد. الان خودتو به دیوار بزنی، سرتو تو دیوار بزنی، عرض به خدمتتون که هر کاری که بکنی اتفاق افتاد. الان باید چی کار کنی؟ گوش بدید. یعنی میخوایم اینو بگیم که اگر ناسپاسگری بکنی اتفاق افتاد، سپاسگزارم باشی اتفاق افتاد. فعلا افتاده، ماشینه تصادف کرده، خونه رو دزد زدن، مغازه رو خالی کردن، این اتفاقات افتاده. خودت مصیبت یهو یک آزمایش دیدی، مثلا یه چیزی یهو یه جای در اومده تو آزمایش، مثلا فلان اینا. خب حالا اتفاق افتاده، الان شما همچین کنی، ای خدا، آخه تو این فیلم هم دیدین که میگه چرا باید برای من اتفاق بیفته؟ حالا برای تو اتفاق افتاده، حالا به هر دلیلی که ما قبلا بحثش کردیم، الان باید چی کار کنی؟ من بود منفیشو میگم. یه بنده خدا اومد پیش من، گفتم چشم دیروز سالم بود، چرا کبود شده، باد کرده؟ گفت بهم خبر دادن بچه‌م تصادف کرده، با مش زدن تو چش خودم. با چی خودتو با یه مصدوم به مصدوم ها اضافه کردی؟ دقت بکنید، ما بود منفیشو میگیم، سرمونو بزنیم تو دیوار، گزینه اول. گزینه دوم شروع کنیم اگه زن داریم به هر چی گیر زبونو میاد به خانوممون بگیم. گزینه سوم فامیلاش هم بکشیم وسط، یعنی به فامیلاش هم ناسزا بگیم، یا بالعکس زن به مرد بگه. آخه این حالات هستی. گزینه چهارم به پدر مادرمون لج بکنیم. گزینه پنجم به زن و بچه و شوهر و فلان اینا لج بکنیم، به همه دار. گزینه ششم بگیم دیگه نماز نمیخونیم. گزینه هفتم میگیم روزه رو هم نمیگیریم. گزینه هشتم بگیم اون خمسارم که چک کشیدم نمیرم، چکاشو چی بکنم پاس بشه، خب که این آخوندا نخورن. گزینه هشتم بگیم که نمیدونم مثلا شروع کنیم به فحاشی کردن، ناسزا گفتن، اصلا از اولش دروغ بود همه اینو که بالا منبرا گفتم. حالا گزینه دهم، دوازدهم، پونزدهم، 20 تا کار منفی بکنیم. سوال اینجا بحثه، میخوایم این دقایق آخری نچه بگیم، مصیبت برطرف میشه؟ به من جواب بدید. چیزی هم مصیبت کم میشه؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینا همه روایت داریم میگیم. اتفاقی که اینجا میفته میگه چه شما ناراضی باشی، چه راضی، چه بخوای چه نخوای، مصیبت اتفاق افتاده. اگر فحاشی کردی، این 10 تا 12 تا 15 تا 20 تا گزینه رو انجام دادی، تنها چیزی که میشه یه پاداشی بنا بوده خدا تو این دنیا بهت بده، یه پاداش سنگینی هم تو آخرت بهت بده، اون پاداش کلن حذف میشه چون تو ناسپاسگری کردی. ولی مصیبت سر جای خودش چیه؟ باقی هست. اما اگه اومدی تو گفتی که آقا من این مصیبت شده، انا باید چیکار کنم؟ یک کلمه، باید مدیریتش بکنم. اتفاق افتاده، در خروجی قضیه تفاوت نمیکنه، چه من ناسپاسگر باشم چه سپاسگر، در خروجی قضیه فرقی نمیکنه، فرقش فقط یه چیزه. اگر من اومدم مدیریت کردم، حالا کارهایی که اینجا می‌نویسیم تونتون به شما میگیم، تو این دو سه دقیقه آخر بنویسید، همم بنویسن، به دیگرانم بدید، یه چیز میمونه، هم از اجر دنیوی برخوردار میشم، هم از پاداش سنگین آخرتی برخوردار میشم. اون چند تا کاری که من تو روایات جمع کردم دیدم ممکنه حوصله‌اش نباشه، شماها اینا رو بنویسید. این چند تا کارتون دقایق آخر میگیم و سلام تمومش میکنیم. پس اگر من کفر گفتم و از دایره عبودیت خارج شدم، به من پاسخ بدید در خروجی قضیه هیچ تفاوتی حاصل چی؟ نمیشه، فایده ای نداره. بی خود این زورا رو پس نزن. چی کار کنیم؟ تمرکز کنیم، مدیریت کنیم. اول وضو بگیریم تو همون اوج ناراحتی. خیلی هم ما این کار رو کم انجام میدیم چون عصبانی هستیم. فموزودی وضو بگیرید، همینجوری دو رکعت نماز مثل نماز صبح بخونید، چون قرآن میگه وستعینوا بالصبر والصلاة. شما میگه آقای چه چیزی داره؟ ما نمیدونیم چی تو نماز داره که اینجا به ما بده. میگه دو رکعت نماز بخون، از خدا کمک بخواه که این کار افتاده گیر من بلا، یا از جانب خودت یا از جانب دیگران بوده یا خودم کردم الان توش موندم، تو هم فهمودی وستعینوا بالصبر والصلاة، منو کمک کن یه کاری بکنم، یک چی کار باید بکنم، یه راهی جلو پام بذار، چی کار بکنم. دوم صبر کردن، خودمونو نگه بداریم. صبر کردن خودمونو نگه بداریم، مواظب خودمون باشیم، خودمونو نگه بداریم که این جزئی از اون مدیریت و تمرکزه. سوم سریع کاری که انجام میدیم ببینیم امام حاضر کیه. 12 تا امام که بیشتر نیستن که، 11 تاشون رفتن، یکیشون باقی مونده. این امام حاضر فرموده که حتما من کمک میکنم کسی که به من توسل پیدا بکنه. زودی توسل پیدا کنیم به امام حاضر. این چندمین کار شد. سومی، چهارم، دعاهامونو افزایش بدیم، یعنی هر زمانی که پیدا میکنیم دست بلند کنیم، نه دستمون افتاده باشه، دستمونو بلند کنیم در خانه پروردگار. اگر ائمه در بین ما بودن ما شاید بعضیشون نمیشناختیم، میدیدیم امام صادق، همه ما بیشتر دستشو بلند کردیم، گفتیم این کیه؟ میگفتن امام صادق. چرا همچی میکنه آیت الله فلان که اینجوری میکنه که دست میگه همینجوری هست دست مثلا فلان میکنه. ما دیدیم مثلا فلان، میگه آقا امام صادق میدونه دعای این چی دست بلند کرد، دستتو بلند کن به حالت الهاه، کسی که مضطر بیچاره است اونجوری کمک کن، زیاد دعا کن، دعا رو افزایش بده. دائما بگیم توکل تو علی الله، این یعنی خدای بر تو توکل میکنم. پنجمین مورد، سعی کنیم هر چی هی ناراحتیم بریم قرآن رو وا کنیم، قرآن بخونیم. یه حدیث جالبی پیغمبر داره، خیلی عجیب، خیلی عجیب، من اینو کوچیک بودم حفظ کردم این حدیثو. پیغمبر فرمود ازل تو بسد علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. خیلی عجیب. فرمود وقتی از هر طرف بلاها به سمتتون هجوم میاره و مانند پارهای شب ظلمانی شما رو در هم میپیچه، فشارتون میده، دیگه دستتون به هیچ جا بر نیست، فعلیکم بالقرآن، هر چی میتونید قرآن مطالعه کنید، برین قرآن تلاوت کنید. من این بچه های تو غزه رو میدیدم واقعا خودم خجالت میکشتم، بچه کوچیکا تو غزه تو بیمارستان داره قرآن میخونه، نمیدونم کلیپاشو شما دیدید یا نه، قرآن میخونه. ازش میپرسم مثلا بعد چیکار کنم، که بعد صبر کنیم تلاوت قرآن. سنیام ها ولی خیلی قشنگ، از ماها چقدر جلوتره این بچه ها. زیاد قرآن بخونیم. وقت پیدا کردیم. هفتمین مورد این که زیاد به دیدار افراد گرفتارتر از خودمون بریم، اونا به ما آرامش میده، یه تسکینی برای قلب ما هست. بریم ببینیم یه کسایی بدبختر از ما، بیچاره تر از ما، عیادت اون بیمارا بریم. دیگه کارهایی که تسکین میده زیارت اهل قبوره، یعنی شما نمیدونید تو زیارت اهل قبور چی خوابیده، ولی به شرطی که از در قبرستان که میخوای وارد بشید حتما این زیارت رو بخونید که السلام علی اهل لا اله الا الله، برگشت رو نگردید، حالا تابلو هم که نوشته اونجا اینو بخونید، بعد یه یاسینی بخونید، اون وقت بعدم ببینید چه آرامشی پیدا میکنید، یه سکینه عجیبی بهتون میده. مسئله نهم اینه که حتما با دوستان خوب و خیر خودتون که یه عمری خیرتون رو خواستن وارد مشورت بشید که باید چی کار بکنید. دهم این که اگر استادی دارید که او هم با شما بوده تمام مراحل، شما شاگردش بودید، بهش رجوع بکنید، یا اگر عالم دینی سراغ دارید که باهاش انس داشتید عیاق هستید بهش رجوع بکنید، ازش کمک بخواید، بهش بگید چی کار باید بکنید. یازدهمین کار، اگر جایی پیدا کردید از عتبات نزدیکتون بود میتونستید برید، زودی برید زیارت عتبات یا زیارت امامزاده ها، فضای مسکن و تسکینیه برای شما، یه آرامشی بهتون دست میده و یه وقتایی یه راهی هم جلو پاتون قرار میده. سیزدهم هم که در تمام مراحل از اول تا آخرش این ذکر فراموشتون نشه که ذکر قرآنیه، لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم، این یادتون نره. انشالله برای جلسه بعد مواردشو مستند میکنیم، بعضی از اینهایی که گفتیم انشالله بحثو ببریم جلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگه کسی سوالی داره بسم الله سریع بپرسه. خانم‌ها سوال دارن؟ بسیار. آقایون سوال دارن بگید، اگه کسی داره، اگه نه که چند تا دعا کنیم. فقط سریع بپرسید که خود امشب زیاد صحبت کردیم.
استاد، کسی که خودش بر خودش مصیبت وارد کرده آیا در قیامت پاداشی داره یا نه؟
نه، خودش بر خودش مصیبت، مگر اینکه پاداشش در اون توبه و استغفاریه که میکنه، در اون توبه و استغفار پاداش داره، نه در گرفتاری که خودش برای خودش به وجود آورد.
سوال بعدی این بود که خب یه موقع هست مثلا مثل بارون یا تگرگ یا برف در زمان مناسب خودش به ظاهر ما، به گمان ما نمیباره، و باعث میشه که بعضی از محصولات از بین بره. خب اون موقع میگیم که الان جاش نبودیم بارون یا برف بباره، محصولات از بین رفته با اینکه به تدبیر پروردگار بوده. پاسخ
نه، این جزء تدبیر پروردگار نیست، این جزء عکس العمل بندگانه. در روایت هم عین همینو داریم، فرمود وقتی بندگان یک سری گناهانی رو انجام میدهند نتیجهش باران بیوقت میشه. اصلا اون طبعش همینه، از اول پیچ و مره رو اینجوری بستن که اگر یک سری گناهانی رو، مثلا زنا زیاد شد، لواط زیاد شد، همجنس بازی زیاد شد، سگ بازی زیاد شد، اینها ببین یه معادله دو طرف هست. اگر این زیاد بشه یه چیزی از اول خلقت خدا بسته، این آیین‌نامه کرده، اون باید اتفاق بیفته. یعنی زنا زیاد بشه حتما گرانی اجناس هست، حتما. لواط زیاد بشه تبعی داره، اگر سگ بازی زیاد بشه تبعی داره. شما خیال نکنید سگاش گرفتن سگ توله ها رو گرفتن این پنجره و ماشین بیرون. حالا من نگاه میکنم اینم اینایی که اون تو اصلا قربتی ترین افراده. ما زمان شاه به اینا میگفتیم قربتی، یادت شما؟ یعنی واقعا قربتی. حالا بعدا هم تو این بحثا شاید براتون بگم قربتی آدم عقب مونده، آدمای امول، آدمایی که واقعا ما بهشون قدیم زمان شاه به اینا میگفتیم که ندید بدید. خیال میکنه سگه مثلا این نمی، اصلا شعورش نمیشه، یه طبعه داره، یک طبعه داره. گناه خدا تا یه حدی تحمل میکنه، از یه حدی به بعد یه آیین‌نامه براش کشته، میگه زنا تا این حدش فلان اینو من میگیرم پوستشونو میکنم، ولی از این حدش هم اگر تجاوز کردن در روایات داره، میگه حتما گرانی اجناس فلانه. فلان گناه اگر زیاد شد فرموده که حتما حتما بدونیم بارون بی وقت میاد و سیل میشه، صدمه بهتون میزنه. اینو فهمید؟ اینا هست.
خب اینجا مؤمنین هم گرفتاریم،
مؤمنین اینجا میتوانند با اون استغفار که امان الهی است و این مسائلی که من گفتم، توسلات این که گفتم، میتونن مستثنا بشن، میتونن مستثنا بشن به این که سر جای خودش با اون شرایط مراتب منکر و نهی بکنن، معروف و عم بکنن، مستثنا میشن. اینو خداوند وعده‌شو داده،
پاداش میدن دیگه.
به اونا پاداش میدن، بله دیگه. خب سوال داری شما؟ که سوال پروردگار را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم که تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولی از بفرما. خدایا قلب مقدسش از ما گناهکاران راضی و خوشنود بگردن. خدایا موانع ظهورش خودت برطرف بفرما. خانومام اگر جزو مسلمونا هستن و اینا، اون کسایی که از معابد هندو تشریف آوردن، اگر که صدای ما رو دارن، الان داریم با میکروفون هم صحبت میکنیم، اونا میتونن آمین بگن. آمین گفتن و هندوها هم به ما سلام رسوندن، اونجا گفتن ما هم آمین میگیم. خدایا به حق محمد آل محمد، معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع محترم، خانم های مریضی که گوششون نمیشنوه ما داریم صحبت میکنیم و بهشون میگیم آمین بگن، خدا همه و همه و همه اینها شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، این مصدومین غزه تو این باریکه، اینایی که مجروح شدن تو این چند شب مخصوصا بمبارای سنگین، خدایا همشون رو شفای عاجل نصیبشون بفرما. خدا برای همشون به نحو احسن جبران بفرما. دشمن درنده و خونریزشون اسرائیل قاسب رو خدا یا سرکوب و منکوب و قلع و قمعش بفرما. به زودی زود اینا رو به پیروزی برسان. عاقبت امر همه ما، مملکت، رهبر ما، مردم ما، جوانان و جوانای ما، ختم به خیر بفرما. سه تا صلوات جلی و محمدی خط بفرما.